سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سان هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که دوستان تا یه هفته فراهم کردن در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً ارائه خواهد شد. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من امشب عازم استرالیا هستم و در شهر سیدنی شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو در دو روز از ساعت 11 تا 7 شب خواهم داشت که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی. و همین برنامه رو در روزهای شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر در شهر ملبورن خواهم داشت. هر دو در دو دانشگاه هستند و روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 23، 24 و 25 در شهر پرت 5 کنفرانس خواهم داشت. روز سه شنبه 1 کنفرانس 6 تا 9 و چهار شنبه و پنج شنبه 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من دوستان میتونن تهیه کنن و یا میتونن کارت ورودی رو از طریق kodum.com از قبل رزرو کنن. اما علت بیان مطلب بیشتر این بود که با آقایتون برسونم تا روز سه شنبه 29 در خدمتتون نخواهم بود، اما برنامه 9 تا 11 و 4 تا 6 با ارائه برنامه‌های خوب گذشته همچنان میتونه توجه شما رو به موضوعها و مطالبی که شنوندگان خوب عزیز مطرح کردن و میکنن جلب کنه. با بنابراین لطفاً از فردا تا سه شنبه 29 در وقت برنامه رازها و نیازها به استودیو تلفن نفرمایید، چون این برنامه ها از قبل ضبط شده و تقدیم حضورتون میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آیدتون خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
من والا خدمتتون زنگ میزنم که در واقع یک مشورت و راهنمایی رو از شما بخوام در خصوص زندگی شخصی خودم، روابطم با دیگران و مشکلات و ناراحتی‌هایی که در حال حاضر با اونها در واقع دست بر گریبان هستم. اگر که اجازه بدید من یه گذشته تاریخچه کوچکی از گذشته خودم خدمت شما بگم، چون فکر میکنم جالب خواهد بود براتون.
بفرمایید.
من آی دکتر در زمانی که خیلی کوچیک بودم، یعنی میتونم بگم انقدر کوچیک بودم که الان واقعا یادم نمیاد که در اون زمان چند سالم بود. خب جدا شدن.
ببخشید تلفنتون یه مرتبه صداش به هم ریخت، نفهمیدم چی فرمود.
بله ببخشید، من عرض کردم که در سنین خیلی کوچیکی، شاید میتونم بگم قبل از دوران دبستان، زمانی که اصلا الان یادم نمیاد چند ساله بودم که بخوام به شما بگم، حالا 5 ساله 4 ساله یا حالا هرچی، پدر مادر من اصلا جدا شدن.
آخه من نصب کنید بذارید من به شما یه چیزی بگم چون لطفی داری. ببینید شما الان دقیقاً با تاریخ جدایی پدر مادرتون بودین، سن شما هم تاریخ تولدتون مشخصه. مهمه که 3 بوده 4 بوده 5 بوده یا 6 بوده، برای که اینا یه دنیای متفاوتی داره. دوم یه کمی به دلیل جنبه توصیفی بودن شما، شما به دقت جزئیات کاری ندارید ولی به توصیفش کار دارید. بنابراین حالا اگر نمیدونید که هیچ، فقط پس وقتی که کوچک بودید جداشم به من بفرمایید، خواهر و برادری داشتید یا نداشتید؟
من نه خیر، بنده تک فرزند هستم.
الان شما چند سالتونه؟
من 24 سال.
اون وقت چی خوندی چه میکنی؟
من والا جناب آقای دکتر، به دلیل اینی که تازه از ایران مهاجرت کردم و دلیل این مهاجرت هم بیشتر این بوده که در ایران جزء یک اقلیت مذهبی خاصی بودم و من بک‌گراند خانواده پدریم بهایی هست و به دلیل اینی که به خاطر مشکلات به اصطلاح حالا سیاسی مذهبی که در ایران هست، از حق تحصیل در ایران محروم بودن.
متوجهم عزیز. حالا نه من علت خواستم، خواستم ببینم سنتون چیه. به من بفرمایید شما وقتی پدر و مادر جدا شدن، شما این مهم هست که با پدر زندگی میکرد یا مادر، یا چگونه بود اگر هر دو بودن؟
نه خیر، من با پدر در واقع زندگی میکردم و مادر رو میدیدم در اوکیژن های حالا خاصی، میتونم به شما بگم هفته یک بار.
خب میفرمودید بعدش چی شد؟
بعد از چی؟
نه بعد از اون که جدا شدن شما پدر بودید، دوره دبستان و دبیرستانتون چگونه گذشت؟
بله بله، من ببینید پدر من شخصیت جالبی هستن. ایشون خب از زمانی که من یادم میاد مشکل در واقع الکل داشتن و خیلی انسان در واقع منزوی، افسرده، مضطرب و تمام این مسائل بود. در دوران دبستان اتفاقاتی که برای من افتاد، خب اون موقع یادمه که تو دبستان این به اصطلاح بزرگترهای ما، حالا اونایی که چهارم پنجم دبستان بودن، من و یکی از دوستانم رو که اون هم در واقع جزء همین اقلیت مذهبی بود، خیلی اذیت میکردن و کار به یه جایی کشیده بود که اینها یک شیطنتی کرده بودن، یک شیشه رو در مدرسه شکونده بودن و اومده بودن و گفتن که این کار رو شما کردین و حالا ما میریم به مدیر ناظم میگیم. و ما از ترسمون که اینا بالاخره خب مثل قول بودن اون موقع برای ما، تو زنگ تفریح مجبور بودیم بریم در دستشویی در واقع قایم بشیم که اینا به اصطلاح روبرو نشیم با این افراد. متاسفانه محله‌ای که ما توی زندگی میکردیم محله خیلی جالبی نبود، یعنی قشر در واقع حالا مرفه تحصیل کرده و اینا در اون محله نبود. بارها و بارها بود که در خیابون مثلا فرض بکنید به سراغ آدم می اومدن، کیف آدم رو می گرفتن، موبایل آدم رو می گرفتن، وسایل مدرسه آدم رو می گرفتن و حالا چوچه. تا دوران راهنمایی از نظر حالا تحصیلی نمره هایی که من می گرفتم دریافت می کردم نمره های خوبی بود و خب دانش آموز در واقع متوسط رو به بالایی به حساب می اومدم توی کلاسمون و مدرسم. در دوران دبیرستان زمانی که بحث انتخاب رشته مطرح شد، من در واقع حالا با اون ذهن بچگونه خودم علاقه داشتم که به فنی حرفه‌ای برم و در واقع اینجور رشته ها رو انتخاب بکنم و حالا فعالیت هایی درش انجام بدم و این از دوران بچگی کلن من به ابزارالات و جعب ابزار و اینجور چیزا خیلی علاقه داشتم که با مخالفت پدر روبرو شد و پدر خب همیشه به اصطلاح معتقد بود که من باید یه دانشمند به قول معروف میخواست از ما بسازه. بعد از دوران در واقع تعیین رشته، مدام تو دبیرستان مشکل، عرضم به حضور شما به زور معلم خصوصی و بارها بوده که حتی من پول دادم سوالا رو خریدم ولی باز هم نمرات همه خراب، به زور پاس میکردیم همین فقط یه 10 11 12 میگرفتیم که فقط پاس کنیم، تا همین جوری اومدیم و دیپلم گرفتیم و بعد از دیپلم هم من رفتم وارد بازار کار شدم. مدتی رو پیش یکی از همشیشان خودمون در مغازه ایشون در کارگاه ایشون به اصطلاح مشغول کار بودم مدت تقریبا 2 سالی رو. و بعد از اون بحث خب مهاجرت مطرح شد. یه مقدار فکر میکنم شما چیزی میخواستید بفرمایید؟
نه عزیز،
فکر میکنم یه مقداری حالا خواسته خانواده و فامیل و اینا خیلی مطرح بود، چون من تمام خانواده پدریم در واقع حداقل میتونم به شما بگم فرزندانشون از ایران خارج شدن و یه مقداری هم شاید یه مقدار کوچیکیش هم شاید خواسته خودم بود که میخواستم از اون فضا و به اصطلاح اینها دور باشم، حالا نمیدونم به چه صورت. من به اروپا رفتم برای درخواست ویزای در واقع پناهندگی از کشور آمریکا. 7 ماه رو در اروپا بودم. اونجا شرایط خب نسبتاً سختی بود به دلیل اینکه اجازه به کار نداشتیم، اجازه نی در واقع فقط اونجا منتظر بودیم تا زمانی که کارهای اداریمون انجام بشه و حالا به آمریکا بیایم یا حتی به همون بگن که نه آمریکا شرایط شما رو قبول نکرده و شما به ایران باید برگردید. که خب خوشبختانه به آمریکا آمدم و در منزل یکی از اقواممون، اقوام خیلی نزدیکمون در واقع مستقر شدم. ایشون واقعا برای من سنگ تموم گذاشتن، یعنی اتاقی، اسباب زندگی، حتی ماشین و به اصطلاح تمام امکاناتی که شاید هر مهاجری در بعد به ورودش به آمریکا نداشته باشه، این میتونم به جرئت بگم. و خب بلافاصله من کالج رو شروع کردم. اون روزای اولی که توی کالج بودم درس ها خیلی آسون بود، بیشتر انگلیسی و به قول معروف چیزای خیلی جزئی و ساده ای بود و کالج برام یه حالت تقریبا خوشگذرونی به حساب می اومد. می رفتم و به قول معروف حالا نمره هم بله خوب می گرفتم و خیلی درس های آسونی بود. و در این حال پیش همین فامیل که در واقع صحبتش رو کردم کار هم می کردم در بیزنس شخصی ایشون، برای ایشون کار می کردم و خب حقوقی دریافت می کردم به عنوان پول تو جیبی. از حضور شما که مدت این داستان ادامه پیدا کرد تا زمانی که خب چندین سمستر در کالج سپری شد و من به تابستون رسیدم. توی اون بره از زمان تصمیم گرفتم که یه کار فنی رو که علاقه دارم در واقع امتحان بکنم، شروع بکنم و به در واقع صنعت جوشکاری رو آوردم. رفتم یه مدت توی یه در واقع کمپانی شخصی کوچکی در واقع این کار رو کردم به مدت فول تایم، که بعد از اون تابستون که در واقع تموم شد خب یه مقدار مشکلاتی توی این کمپانی بود که من فکر میکنم حالا تا یه حد زیادیش حق با من بود از نظر این اختلافاتی که بین من به عنوان یه آدم جدید با بقیه کارمندان اون کمپانی بود، چون اینا اضافه حقوقشون به خاطر من قطع شده بود و اینا خیلی راضی نبودن از وجود من اونجا و هارد تایم به من میدادن، اذیت و آزار میکردن که به قول معروف دفدلیشون رو خلاصه سر ما در بیارن. و خب تابستانم تمام شده بود، من دوباره مجبور بودم به مدرسه برگردم و اون کار رو من ول کردم. به مدرسه برگشتم، خب درسای مقدار سنگین تر شده بود. مدتی رو آمدم، درآمد نداشتم، کار نداشتم، فقط از مدرسه در واقع فاینانشال اید دریافت میکردم و خب لون هم میگرفتم و خب فول تایم میرفتم مدرسه. تا به اینجایی که 2 مرتبه مشکلات شروع شد تو مدرسه، به سختی های خوردم، دوباره نمرات همش یه ذره درسامون جدیتر شده بود، نه واقعا تلاش و کوشش به اصطلاح کافی کردم در زمینه رسیدن به حالا یه شرایط بهتر، یعنی واقعا حوصله‌اش رو نداشتم. به هر حال اولای مهاجرت هم بود، افسردگی و تمام این چیزا به هر حال بود. این هستش که کالج خیلی در واقع کمرنگ شده بود برای من و میرفتم نمیرفتم، از این دراپ میکردم فلان میکردم از این برنامه ها. و یه روزی هم این فاینانشال اید و اینا بالاخره تمام شد و من به فکر دوباره درآمد افتادم و از طریق یکی از دوستانم که ایشون در یک رستورانی کار میکرد، گارسون بود در این رستوران، بنده تونستم توی این رستوران در واقع روزهای ویکند رو برم و همین کار گارسونی رو شروع کردم.
اوکی. حالا لطف کنید بذارید پیام ها رو بشنوید و تو باید خلاصش کنید، چون ببینید داستان ها و موضوع برای شما مهم است ولی برخی از اینا رو میشه خلاصه کرد برای اینکه شنونده اونم به یه جایی برسن. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنوید، مطلب رو ادامه بدید. شنگ ارجمند با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام‌های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
روزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم ولی متاسفانه تلفنشون قطع شد. حالا امیدوارم بعدن بشه باشون صحبت کرد. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. الو،
الو،
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام. بله، خب قرار بود شما گوشی رو داشته باشید، با رادیو کاری نشه. در خدمتتونم، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من متاسفانه میگم دیروز هم با شما تماس گرفتم، صدا می خود مشکل داشت، بعد مثل اینکه قطع شد این حرفا. اگه اجازه بدین حالا دیگه میخوام مشکلم بپردازم.
من اصلا یادم نیست. من از ببخشید منو، چون دوستانی که الان هستن دوستان دیروز نیستن و من هم یادم نمیاد، نمیخوامم نگه دارم مطلب رو با این فرض که هیچ با هم صحبت نکردیم. فقط اون قسمت ها رو اگر مایل هستید خلاصه بفرمایید. چه خبر است؟ من در خدمت
هستم. درسته، من حالا یه بحثی کرده بودم در مورد عشق توی عربیات و عرفان و در واقع این چیزا اگه بخاطر داشته باشین، و حالا شما هم توضیحات لازم رو دادین. حالا من صدام زیاد خوب نمیومد، نمیتونستم حالا خوب صحبت کنم، ولی حالا ترجیح میدم الان به مشکلم بپردازم اگه شما اجازه بدین.
تمنا میکنم، بفرمایید.
آیا طور من حقیقت شوید بخوان، حالا به خاطر مشکلاتی که حالا توی جامعه در واقع بخاطر من، حالا خودم توی ایران زندگی میکنم، بزرگ شده ایران هستم، و حالا به خاطر این باورها و اعتقاداتی که داشتم و در واقع همیشه باش بزرگ شدم، گرچه بعضی موقع ها خیلی غیر منطقی وقتی مثلا بهش فکر میکنم خیلی غیر منطقی هم هست، ولی یه جورایی انگار رفته توی در واقع قشنگ شالوده ذهن و عقل و همه چیزم، انگار مثلا جوری که نمیتونم اونا رو از خودم جدا بکنم. حالا این قضیه روی رابطم تاثیر گذاشته، یعنی حالا یه رابطه میخوام براتون توضیح بدم که حالا این رابطه حدود در واقع 2-3 ماهی هست تموم شده، و الان که تموم شده حالا حال من به طور نسبی خیلی بهتر هست، حالا از جهت استراب و استرس و این چیزا رو هنوز باش دست و پنجه نرم میکنم، مثلا تنظیم خوابم هنوز توش مشکل دارم، ولی یه جورایی خب بهتره نسبت به قبل. من حالا اگه اجازه بدین من یه توضیح بدم راجع به روابط.
شما چند سالتون عزیز؟ نه من ای بخته شما بذارم مثل الان که شنوندگان هیچی نمیدونم، من هنوز هیچی. شما چند سالتون عزیز؟
من 24 سالم.
اوکی، چه مدتی است که درس و کارتون چیه؟
من دانشجو هستم، دانشجو مترجمی زبان، ترم آخرم هم هستی در واقع.
چند تا خواهر برادر داری؟
تک فرزند هستم.
اوکی، اون وقت به من بفرمایید که اون رابطه از کی شروع شد، اون رابطه ای که داشتی؟
رابطه عرض کنم خدمتتون که حدود اگه از الان میخوام حساب بکنم، کلن اگه بخوام حساب بکنم 6-7 ماه طول کشید کلن.
اون
دخ... خب من مثلا
اون دختر خب
حدود 1-2 سالی با هم همکلاسی بودیم، ولی حالا بعضی از کلاس هم با هم دیگه بود، ولی زیاد خب من ایشون رو شناخت کامل نداشتم.
اون وقت که 6-7 ماه قبل ایشون چند سالشون بود؟ همسن و سال شما بودن؟
ایشون حدوداً 6-7 ماه از من بزرگتر بودن.
اوکی، حالا به من بفرم، بنابراین تمام این رابطه 4-5 ماه بیشتر طول نکشیده، درسته؟
6-7 ماه
خب شما میگید 2-3 ماه تموم شده، 6-7 ماه قبل شروع شده، حالا کاری به اونه دارم. اوکی، 6-7 ماه تو اون رابطه،
2-3 ماه تموم شده.
اوکی، very good. خب چه خبر بود حالا؟ چه چیزیست درش؟ موضوع شما اینجا چه؟
اگر تو بخواهن حالا من توی رابطه یه ویو خیلی خیلی کمی بخوام نسبت به رابطه قبلیم بگم به شما. توی رابطه قبلی من همیشه مثلا حالا منطق من اینجوری بوده که حالا دوست داشتن خیلی خوبه، ولی اون در واقع عشق و اینجور چیزا رو دوست داشتم در واقع توی اون سنی که حالا طبق فرمایش شما هم که همیشه حالا سیدیاتون گوش میدم و اینا، توی اون موقع و مقطع زمانی خودش در واقع آدم به اون حد برسه، دوست داشتن رو ترجیح میدادم نسبت به حالا اون حدی از عشق که حالا خیلی بالاتر از دوست داشتن، یعنی در واقع نمیخواستم به حدی برسه که دو نفر به حدی وابسته هم دیگه دلبسته هم دیگه بشن که یه جورایی اگه بخوان جدا بشن منیتشون از دست بدن، یعنی خیلی در واقع به هم دیگه وابسته بشن. خیلی موفق بودم توی روابط قبلیم، در واقع خیلی ازش سالم در اومدم، حتی مثلا توی رابطه بود من دو سه سال توی اون رابطه بودم، ولی وقتی از اون رابطه اومدم بیرون زیاد مشکلی برام پیش نیومد، چون همون جوری که میگفتم یه روزی شروع میشه یه روزم تمام میشه. و این بحثیم که اون روز مطرح کردم با تون به خاطر این بود که میخواستم بیشتر بدونم که در واقع اون زمانی که خیلی مثلا آخه اعتقاد دارم بهش که زمان توی رابطه مثلا ممکنه همه چیز رو عوض کنه، عقل از سر بپرونه، یه اینگه همچین چیزایی زیاد میگن که مثلا وابستگی خیلی زیاد ایجاد بکنه، خواستم اینم واقعا حالا همچین چیز واقعیت داره یا اگه حتی اگه هدف آدم از اون رابطه معلوم باشه، یعنی حتی اگه هدف من مثلا این باشه که فقط توی این رابطه کسب تجربه کنم و این رابطه یه روزی شروع شده یه روزم تمام میشه. این یه سوالی کوچیک داشتم، اگه جواب
بدید. ببینید شما دو تا نه بذارید عزیز، نه شما ببینید، بیاد یه تصمیم بگید، شما میخواید مورد خودتون رو مطرح کنید دیگه، با چیزای دیگه کاری نداشته. اگر یه بحث کلی دارید بس آره اون به هم. شما الان به من بفرمایید موضوع مسئله الان شما چیه؟ یعنی شما یه رابطه 6 7 ماهه با یه خانمی داشتید، دو سه ماه که تمام شده. خب
من اگه
حیرت
شما
بخوام
یه رابطه باشون شروع کردم، خب اوایل خیلی محتاط بودم و خب یه جورایی میخواستم شناخت داشته باشم از ایشون و خب خیلی آهسته و پیوسته میرفتم جلو و هیچ حدی از اعتماد نبود. اگه از طرف ایشون بود نسبت به من، خب ایشون هم خیلی به من، حتی اگه شاید بگم بیشتر از من در واقع به من علاقه داشت، اگه از طرف ایشون اعتمادی بود، از طرف من خب بنا به محتاطی که داشتم ترجیح میدادم که زیاد اعتماد نکنم، یعنی خب با شناخت بیش برم. تا اینکه حدود دو سه ماه از رابطه گذشت و بعد از این مدتی گذشت ایشون خیلی خب به من نزدیک شدم، ولی من هنوز همون حد محتاطیم رو داشتم، ولی این حد محتاطیم به خاطر علاقه شدیدی که تو این دو سه سال قبلی که در واقع میخواستم در واقع با ایشون آشنا بخواستم بشم بهشون علاقه داشتم، وقتی به دستشم آوردم این محتاطی بود، ولی هرچی رفتیم جلوتر یه جوری کمرنگتر شد. من که رسیدیم به یه جایی که خب تصمیمی، خب من خودم اشتباه هم قبول دارم که خود با اینکه همیشه منطقم میگفت که بین زودیا حداقل مثلا یک سال دو سال رابطه نیاز داره که در واقع با شناخت پیش بره تا بعد مثلا تصمیم و جدی در موردش گرفته بشه، خیلی چون توی مدت مثلا عشق و علاقهشون رو ثابت میکردن، حالا به نحوهای مختلف، علاقه من مرسون خیلی مهم بود، مثلا خیلی چیزای دیگه. وقتی حدود 5 ماه از رابطه گذشت ما تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم، بس ازدواج این چیزا پیش اومد. بعد که این مسئله مطرح شد من به یه حدی از وابستگی رسیده بودم به ایشون، یعنی یه حدی از دلبستگی و وابستگی که خب مثل کیس قبلی که حالا باهاشون بودم توی رابطه نمیتونستم اون راحتی از رابطه بیام بیرون. و وقتی هم که در واقع این قضیه دو طرفه بود، کاملا از طرف ایشون خیلی خیلی بیشتر، تا اینکه من متوجه شدم که ایشون، یعنی ایشون خودشون به من گفتن که ایشون رابطه قبلی داشتن و خب تو این رابطه قبلی پرده دکارتشون از دست دادن این چیزا. منم خب خیلی برام در واقع این قضیه سخت بود، با اینکه خیلی تلاش کردم، یعنی آیدی تو خیلی من خب از جهت منطقی همین الان فکر میکنم ببینم که خب خیلی منطقی به نظر میاد که حالا در واقع خیلی چیز غیر معقولی نیست، یعنی من خودم همیشه واردگیری رابطه که می شدم انتظار داشتم طرف هم تجربه داشته باشه، ولی در حد خودم تجربه داشته باشه. یعنی من خودم توی روابط زیادی بودم، توی روابط هم خب عمق زیادی بوده، ولی نه در این حد که بخوام در واقع سکس کامل با یه نفر داشته باشم، یا مثلا در واقع در این حد هیچ وقت نبوده. خاطر همین شاید فکر میکنم پذیرش انقدر سخت بود برام، یعنی انتظار داشتم یه جوری در همون حدی که خودم بود، یعنی انتظار داشتم اونم همون جوری باشه. و خیلی این قضیه برام پذیرش سخت بود. حتی میگم این قضیه رو که شنیدم حدود 2 ماه 3 ماه هم از این قضیه گذشتن، که یعنی تو این 2-3 ماه من فقط داشتم سعی میکردم که این قضیه رو یه جوری بپذیرم، یعنی داشتم یه جوری زور خودم رو میذارم که این قضیه رو بپذیرم، ولی هر کاری کردم حتی از دید منطقی بهش نگاه کردم، خب از دید غربی بهش نگاه کردم، حتی میگفتم مثلا به خودم کاش چی میشد مثلا من بزرگ شده غرب بودم، توی غرب مثلا این قضیه اصلا اهمیتی نداره زیاد برای افراد. خیلی یعنی خیلی منطقی میبینمش و در این حال که منطقی میبینمش، ولی یه جوری غیر قابل پذیرش میبینمش. اونم به خاطر اینکه فکر میکنم تو این جامعه بزرگ شدم، با این تعصبات، با این در واقع تو این شرایط بزرگ شدم، به خاطر این فکر میکنم یه خورده در واقع پذیرشش واسم سخت بود. من که خب میگم تو این 2-3 ماه من خیلی تلاش کردم و توی بومبست قرار گرفته بودم که نمیتونستم ایشون جدا بشم، نه وقتی میخواستم ایشون جدا بشم در واقع نمیتونستم ایشون جدا بشم، نه اینکه با ایشون بمونم، چون این قضیه اذیتم میکرد. تا اینکه بعد از 2-3 ماه دیگه در واقع یه جوری تموم کردم قضیه رو، به هر شکلی شده یه جوری دیگه نمیکشیدم یه جوری با تون راحت صحبت کنم. و الانم که
آیا شما بعد از این که صبر کنید، آیا شما بعد از این که متوجه شدید ایشون قبلا رابطه کامل جنسی داشته، با هم رابطه کامل جنسی داشتی؟
بله.
یک بار، 5 بار، 50 بار؟
حدود کمتر از 10 بار.
اوکی. بنابراین بعدش به این نتیجه رسید که همچین چیزی رو در ارتباط با ایشون نمی‌تونید تعمق. ببینید عزیز، اولا من و شما مهم نیست باورمون از کجا اومده، مال کدام عصری، مال کدام قرنی، مال شرقی، مال غربی. ما قراره با باورها و اعتقادات خودمون زندگی. اینکه مردمان این رو مهم میدونن یا نمیدونن موضوع منطقی نیست. شما یه باورها و اعتقاداتی در جهت رابطه زن و مرد داشتید و بعدن با کسی آشنا شدید که بعد از مدتی متوجه شدید ایشون به هر حال روابطی داشته که از نظر شما براتون قابل قبول نبود، و در نتیجه کوششی هم کردید برای اینکه شاید بتونید اون رو بپذیرید و باش راحت باشید، نمیتونید، و در نتیجه اگر همچنان در اون باور موندید درستش همین بوده که جدا بشید. بنابراین کاری که کردید بسیار عادیست. اینکه همچنان این موضوع موضوعی بسیار مبهمی هستند، در دورها و زمانهای مختلف برای آدم تغییر شکل و فرم میدن، آدم به نتایج متفاوت میرسه، سر جاشه. ولی به هر حال شما به اینجا رسیدید که این چیزی نیست که شما میخواید و با وجود علاقه‌ای که پیدا شده بوده جدا شدید. خب ظرف 2-3 ماه گذشته یا با ایشون تماسی هم داشتید یا نه؟
تماس یعنی
تلفن کنید؟ نه تلفن کنید از حال هم خبر داشته باشید.
تلفن که نه، ولی مثلا شده توی فیسبوک مثلا بعضی موقع ها به هم یه پیام بدیم، ولی خیلی کم بوده.
اوکی، حالا بالاخره چون بخواه به یه جایی برسم ازدم، بالاخره بعد از 2-3 ماه به کجا رسید؟ الان که شما هستید فکر میکنید که از ایشون بریدید، در مقام مقایسه با 2-3 ماه قبل رو به تدریج دارید فاصله میگیرید، ایشون هم همینطور، یا اینکه نه
بذارید درسته؟ الان یه خود در واقع نمیخوام بگم احساس حالا ترسه، حالا هر چی شما اسمشو میذاری نمیدونم، ولی الان خب نزدیک در واقع شروع دانشگاه هست و من خیلی همچین احساس خوبی ندارم که دوباره الان میخوام برم دانشگاه، ایشونو مثلا ممکنه ببینم و خیلی فضا سخت‌تر بشه، شرایط سخت‌تر بشه.
خب بشه عزیز. نه ببینید عزیز، چرا یه دفعه مثل بچه کوچولوها شدید که میترسم برم مثلا با من بچه ها بازی نکنم؟ آه چیزی نیست. خب شما میرید عرض کنم ایشون رو میبینید، حالتون میتونه 10% یا 70% بدتر بشه یا بعد از این مدتی کمتر بشه. به هر حال یه واقعیتی، شما در یه ارتباطی بعدن به یه نتایجی رسید، بر مبنای اون نتایج تصمیم گرفتید و همین. چرا اینقدر دارید تبدیل ببین عزیز؟ شما نصب کنید، شما نه بچه تکید، خیلی در دنیای ذهن و خیالتون هستید عزیز. یه رابطه بوده به هم خورده، آدم ها ازدواج میکنن، 5 تا بچه دارن، بعد از 40 جدا میشن، اینقدر اینگونه دور خودشون چرخ نمیزنن. بعد از شما با یه آدمی بودید، ای بسا از آغازم به فکر ازدواج نبودید، او رو نه خودتون آماده میدید نه در حد خودتون میدید، بعد با یه چیزی روبرو شدید که شما نمیپذیرفتید، بر مبنای اون جدا شدید و همین. اینقدر بزرگش نکنید، روی خط باشید، یه ذره خلاصش کنید ببینیم من و شما کجا میریم. اگه بخواید زندگی رو اینقدر سخت بگیرید که شما رو تو زندگی از پا در میاری، دنیا یه مقداری اگر ساده نگیریمش پوسته اونو میکرد. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، به من بفرمایید پرسشون یا مسئله و موضوع چیه، من در خدمتم. چقدر عجبن با ما باشید.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت، شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم، مثلا مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو، مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، ساکرامنتو، سان فرناندو ولی، ایرواین. 818-808-0808.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر.
جانم
آقای دکتر، این سوالی که داشتم ازتون اینه که حالا بنابرای همون انتظاری که در واقع دارید، من خودم اصلا با ایشون قصد ازدواج نداشتم، حالا اول بزنید این سوالی بپرسم که در واقع ما اگه مثلا یه شخصی اگه بهش علاقه مند بشیم و خیلی خصوصیت مثبت توی اون ببینیم، ولی یه قضیه مثل این قضیه که پس من در واقع قابل پذیرش نیست، باید روش کار بکنیم که بپذیریمش به نظر شما، یا اگه نمیپذیریمش نپذیرفتیم باید بذاریمش کنار؟
ببینید عزیز، موضوعهای مقدار عمیق‌تر و سنگین‌ترن. ببینید، برخی از اوقات من یه دستم شکسته، برخی از اوقات من دوتا انگشتم قطع شده و اون میتونم زندگی کنم، اما یه زمانی هست که یا آسیبی به قلبم یا مغزم خورده منو میکشه. مهم اینه که موضوع کجاست، موضوع دسته که آدم با دوتا انگشت بریده میخواد زندگی کنه یا موضوع قلبه. مواردی از آنچه که شما گفتی در یه جامعه مانند ایران موضوع است که برای یه عده مسئله مرگ و زندگی است، و بنابراین وقتی که اون موضوع رو باش برخورد میکنن نمیتونن هضم و جذبش کنن، مثل که تیکه سنگی بندازن توی روده و معده من و شما، راهی برای هضم و جذبش نیست. حالا ولی یه عده این سنگ نیست، یه چیز دیگریست که ممکنه سخت باشه ولی ردش میکنه. بعدم این یه به مجموعه چیزهای دیگه مرتبطه، یعنی به مسائل دیگه مرتبطه. اما شما داستانتون اینه که اولا جوونی، دومی که بچه تکی، معمولا شما خیلی زمینای تخیلی و ایدئالی دارید که باید با واقعیت ها آشنا بشید و با توجه به سنتون یه ذره جدی شدن نباید اساس کار باشه. بعد شما با یه خانمی آشنا شدید که در آغاز او رو در چارچوب بسلا ذهنی و انتخاب خودتون نمیدیدید، حالا بعدن در سر مرور زمان به ایشون توجه و علاقه پیدا کردید که عادیه، ولی بعدن با یه واقعیتی روبرو شدید که براتون سخت و تلخ بود. بعدم اون واقعیت براتون اونقدر برجسته شده که ایشون رو ترک کردید. دو سه ماهی از اون ماجرا گذشته، برگشتن سراغ اونا درست نیست. این که شما برید روی باورها و اعتقادات خودتون کار بکنید تو توصیه میکنم، برای که این باورها اونقدرها به شدتی که برای شما مطرحه خیلی واقعی و اخلاقی و انسانی نیستن. ولی نمیتونید به خاطر اینکه نیستن، چون خودتونم دو سه دفعه اشاره کردید نمیدونم عقلی و منطقی بهش نگاه کنم، نه، این ماجرا ماجرای عقل و منطقی نیست. اگر باور و اعتقاد من اونجا نشسته نشسته، تا زمانی که تغییرش ندادم همچنان برای من جدی است. اینه که مواردی از این قبیل قرار نیست شما رو اینجوری به هم بریزه. و بعدم خب خالی بودن شما، تنها بودن شما، فرزند تک بودنتون، بعدن حتما ویژگی‌های مثبتی که در این خانم بوده، همه اینا دست به دست هم داده شما رو به ایشون علاقمند کرده. و اون جمله جمله درستیه که من نه با تو میتونم زندگی کنم نه بدون تو. و به همین جهته که آدم‌ها از آغاز باید یه مقدار تکلیف خودشون رو برای موضوع روشن کنن. من نمیخوام بگم شما قرار نبوده به یک کسی اینگونه نگاه کنید که شاید اینقدر خوب باشید با هم که بخواید با هم ازدواج کنید، نه، اون اشکالی نداشته. و خیلی از آدم ها و اصولا قرار این است که ما با کسی آشنا بشیم، به تدریج متوجه جنبه های مثبت و خوب او و اون که ما چقدر به هم میخوریم و به درد هم میخوریم مطرح میشه. و آدم ها ای بس از آغاز فکر ازدواج با هم نداشتن، بعدی بعدن غیر از همدیگه هیچ کس دیگر رو نمیخوان. اونم باید گذاشت مسیر عادی و طبیعی پیش بره. و به همچنین که قرار نیست بیخودی به جنگ خودمون بریم. شما یه موضوعی براتون خیلی مهم بوده و به خاطر اون یه رابطه ای رو حالا در هر حدی که بودید به هم زدید. تو این گونه موارد باید رفت، علتش هم روشنه، برای اینکه شما به خاطر این موضوع خیلی چیزها رو تو خودتون و در رابطه با ایشون و در ایشون خراب کردی. چون اگر این موضوع رو شما اهمیت نمیدادید یا اصلا براتون مهم نبود، خب ایشون هم اذیت نمیشد، ولی او هم همیشه گوشه ذهنش این موضوع و مسائل خواهد نشست. اگر سوال شما این است که در خصوص ایشون باید چه کنید، به نظر من رابطه‌ای که این گونه خراب شده رو بهتره رها کنید. اینکه شما ایشون رو میبینید به خاطر دیدن ایشون حالتون خوب یا بد میشه، مثلا چه اهمیتی داره؟ خب بشه، آدم ممکنه یکی برگرده بگه تهران، آدم دلش هم تنگ بشه، یا اسم کسی از عزیزانش برای که فوت کرده گریه‌اش هم بگیره. ما که نمی‌بینیم تو دنیا صبح تو غروب، حواسمون به خودمون باشه که ما بودا اینجا اونجا آسیب نبینیم. خب دیدیم که دیدیم، همچین موضوع مهم و عجیب و غریبی نیست که اینقدر نسبت بهش حساس باشیم. جان
درست آقای دکتر، ولی این قضیه هم هست که من هر چقدر، یعنی قضیه اینقدری که الان دارم میگم مهمه، قبلا برای مهم نبود. یعنی اون اولی که باش روبرو شدم من مهم بود، ولی هر چقدر بیشتر بهش فکر کردم بیشتر مهمتر شد. یعنی این یعنی قضیه برام مهمتر شد.
خب معلوم عزیز،
مهمه.
خب معلوم عزیز، به همجر است که باور اصلی شما همینی که داره خودشو نشون میده. چون ببینید یه زمانی هست ممکنه شما اینو بشنوید که کسی با کسی رابطهش بگذاری، ولی وقتی نسبت به یه آدمه حساس بشید، بعد تصور این که اون آدم چی بوده، بعد در ذهنتون یه مقدار پروبال بدید، آنچه که اتفاق افتاده اصلا میتونه دیوانتون کنه. بنابراین در حقیقت ذهن عزیز یه خمیرمایه است که با توجه به اون و به قول معروف باش ور رفتن میتونه 5 برابر و 10 برابر بشه. خب شده که شده. باز ببینید شما یه جدالی که دارید، چون تو حرفاتون هم پیداست عزیز، آنچه که حس و احساس میکنیم برای خود ما واقعی است، واقعیت بیرون نیست، واقعی است. تموم شده رفت. شما باش راحت نیستید، بپذیرید راحت نیستید. این که دیگران چگونه هستن در غرب، غربیا چی فکر من به شما چه مربوطه؟ یه آدم 70 ساله هم یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنه. بنابراین از اون در بیاد و میگید با گذشت زمان بدتر شده. بله، بسیاری از آدما هستن که مثلا فکر میکنن این موضوع براشون مهم نیست، ولی وقتی باش روبرو میشن متوجه میشن بسیار مهم. شما فرض بفرمایید خواهر و برادری نداری. من دیدم آدمایی هستن که اینجا میشنن صحبت میکنن که سیاه و سفید با هم برابرن، اما وقتی دیدن خواهرشون میخواد با یه سیاه‌پوست ازدواج کنه فریادشون به آسمان میاد. چرا؟ برای که اینجا موضوع متفاوت هست. شما هم اینقدر دنبال ذهنیت و تخیل نرید، چون فرزند تکید در اونجا زندگی میکنید. من یه چیزی رو دوست ندارم، ازش خوشحال نیستم. ما تو دنیایی هستیم که قرار نیست در ازدواج حالا بریم یه چیزی به رنجهای گذشتمون هم اضافه کنیم. فرض بر اینه که یک من با یک او حتما بیشتر از دو میشه، ولی چه ضرورتی داره بریم سراغم؟ حالا شما با یک خودتون برید سراغ یک او نصف بشید، حالا بخواید یه هرسی هم بخورید، هیچ دلیلی برای این کار نیست. این مثل این که شما یه مغازه باز کنید، یه کالایی رو بخرید $10 بعد بفروشید $5، خب ورشکستید. چرا اصلا آدم چی بیزینس کاری رو باز کنه؟ بنابراین بی خودی هم دور این موضوع نچرخید. این که بقیه چه میکنند و چه نمیکنند هم مهم نیست. به من میگید اوایل براتون مهم نبود، به دو دلیل میتونست باشه. خانم، اون خانم براتون مهم نبود، و دوم خودتون با این واقعیت روبرو نشده بودید که موضوع چه اندازه میتونه سخت و سنگین باشه. ولی نوع ذهنیت شما و یه مقدار توصیفی بودن شما و در تخیلتون غرق شدن معمولا این کارا رو بدتر میکنه. درست مثل اینه که شما به خودتون بگید راجبه یه چیزی نمیخوام فکر کنم، هرچی بیشتر کوشش کنید که به اون فکر نکنید بیشتر و بیشتر فکر خواهید کرد، و اگر این ادامه بدید اصلا تبدیل به یه وسواسی میشه که هر شب 2-3 ساعت شما رو ول نمیکنه، در حالی که اگر بهش اعتنا نمیکردید ای بسا میگذشت. جان
درست میگم، حتی شاید دلیل شاید یعنی حتما یعنی دلیل اون بیخوابی ها، و حتی میگم توی خواب خیلی مشکل داشتم، الان حالم خیلی بهتره، ولی در واقع اون استرس و استرابه هنوز توی موقع خواب دارم اونو، و نمیدونم از کجا داره میاد اصلا. یعنی خیلی به طور غیر ارادی استرس و استرابی و خواب بیدار میشم، ممکنه مثلا یه استرابی
منو
بگیره و ندونم اون استراب از کجا داره میاد اصلا.
ببینید عزیز، آخه باز با یه مفاهیمی شما آشنا نیستید. یک، ما در دنیای زندگی میکنیم که به عنوان یه موجود یه چیزایی که برای ما خطر درد و رنج و مرگ داره ازش میترسیم. این مشترک انسان و حیوان. پس من از یه چیزایی که درد داره، رنج داره، مرگ داره میترسم. قرار هست که با اینها به صورت واقع بینانه روبرو بشم و وقتی که هست اون رو بپذیرم، یعنی بگم من این موضوع اذیتم میکنه، این موضوع ناراحتم میکنه، این موضوع منو چنین چرام میکنه، برای که واقعیت. روزی که من اومدم خودم رو فریب دادم، چون شما در ذهنیتون پیداست که هستی، یعنی به اهمیت نداره و مهم نیست تا شرقی ها چی فکر کنند و غربی ها چی فکر کنند، بعضی ها اینجوری هستند، بعضی چون این نظام ذهنیتون بود شما اونو پس میزنید. پس بنابراین از اون چیزی که باید بگریزید و ناراحتتون میکنه نمیگریزید. روزی که این کار کردید اون ترس تبدیل میشه به استراب، حالا میشه داخلی، حالا میشه درونی، حالا خودش میشه دو برابر، حالا میشه پنج برابر کار دستتون میده. بنابراین چرا من میگم همه مسائل و مشکلات ما ریشه اصلی و اولیش درک واقعیت، واقعیت عزیز، واقعیت. الان هم دارم به شما همینو میگم که موضوع شما اونه. اما بریم سراغ شبا. کی گفته که مسئله شما فقط همینه؟ شما ای بسا سر مسائل درستون، کارتون، آیندهتون، ظاهرتون، بدنتون، سلامتیتون، زیباییتون، خانوادهتون، همه اینا فکر داری. برای همه اینا هم موضوعی است که شما رو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه. بنابراین اینا هستن. شما ممکنه اصلا این دختر خانم هم سر راهتون پیدا نمیشد، الان شبها بدتر هم میخوابید، استراب بیشتری هم میداشت، ارتباطی با ایشون نده. ایشون ممکنه به این ماجرا اضافه کرده باشه یا کم کرده باشه. اینی که باز نیاد بگید چون این موضوع مهمه حالا بیخوابی منم به اون مرتبه.
آقای دکتر من خیلی چند تا مشابه صحبت کردم با هاشون و میگفتن موارد مشابه خیلی داشتن مثل من، و این موارد مشابه اینجوری بوده که مثلا طرف توی کوتاه مدت پذیرفته، ولی وقتی مثلا رفته توی زندگی توی بلند مدت وقتی احساسش به طرف فروکش کرده اومده پایین، اون موقع براش بزرگ شده.
نه این حرف بسیار بسیار درسته عزیز، عزیز این حرف بسیار بسیار درسته. من به همین جهت
اون مدت رو دیدم
عزیزه بر. نه ببینید، باز ببینید چرا مسئله با هم مخلوط میکنید. منم دقیقاً به شما چند دقیقه شما چرا نمیگیرید بهشون گفتم، گفتم روزی که این موضوع مطرح شده و شما بیانش کردید، شما یه چیزایی رو در خودتون و او خراب کردید و برید دنبال کارتون دیگه، فکر نداره. یعنی دقیقاً موضوع همینه. آدما وقتی که یه چیزی اینقدر مخالفشونه مثل یک کبد و کلیه ایست که بعدم میان میگذارن به دلیل اینکه ما بیماریم، ولی بدن بعد از این مدتی میتونه اون رو ریجکت کنه، بیرون بیاندازه. این موضوع از اون قبیله. اولا به شما گفتم برای یاد آدم یه موضوعی مهمه، برای شما مهم بوده، شما نمیتونید با خود فریبی بگید مهم نیست یا بیاد چیزای دیگر رو براش دلیل بیارید یا مثل مثالی که زدید بگید غربیا چگونه هستن. اینا کار نمیکنه و حرف اون روانشناسان بسیار درست بوده، مشاور شما حرفش درست بوده، گفته عزیز اگر الانم بپذیری بعد از یه مدتی همینقدر که مسائل مشکلاتی پیدا بشه یا بتونی خودت باشی نمیپذیری. پس بنابراین حالا که یه چیزی خراب شده دنبالش دیگه نرو. حرفشون درست بوده. به نظر من اون رابطه به خاطر آنچه که انتظار شما بوده و با اون اتفاقی که افتاده سازگاری نداره تمومه. شما به من میگید الان باش مشکل خواب و بیخوابی دارم، میگم میتونه با اون موضوع اونقدر مرتبط نباشه، اگرم باشه خوب هست که هست. به من میگید در دانشگاه ممکنه با ایشون روبرو بشم یا نشم، میگم خب شدید که شدید، ناراحت شدید که شدید، کمترم شد شد. به هر حال این پروسس که داره عزیز، یعنی این زندگی اینه، واقعیت زندگی این است که من میتونم یه اشتباهی بکنم برم 10 سال زندون، حالا با 10 سال اونجا بگیرم بشتم به خاطر اون کار. اینکه چرا اینجوری شد که مشکلی رو حل نمیکنه. یه مقدار باید گذشته رو پذیرفت و پشت سر گذاشت، ازش آموخ ولی بهش نیاویخت. الانم به نظر من بر اساس آنچه که من در شما تشخیص دادم که هستید و با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و شرایط دیگری که وارد تکرارش نمیخوام بشم، این موضوع منتفی در این حد. میگید منو اذیت میکنه، آزار میده، بسیار کار خوبی کردید رفتید سراغ یه نفر، ولی موضوع برگشتن به ایشون و یا تجدید نظر در باورهاتون رو بذارید کنار. بعدم بیخوابی دارید، مسئله دارید، مشکل دارید، هرچی از این قبیل دارید، خب اون رو هم یه جوری ادامه بدید، امیدوارم بتونید حل کنید. مثل اینکه تلفن شما هم قطع شد، منم به پیام ها رسیدم، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با شنونده گرامی بعدی ادامه بدیم. لطفا با ما باشید.
پدر و مادرم
رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد شبی فراموش نشدنی با سامی بیگی. سامی بیگی:
من یه دیوونم، وقتش عاقل شم، تو نه خوبی، حق بده عاشق شم، عمرم و گشتم تا که تو پیدا.
سامی بیگی شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا ان ای لایو. تهیه بلیت access.com، ایرانیتیکت.com و مرکز منتخب ایرانی.
ای جونم عمرم نفسم عشقم، توی همه کسم، آیی که چه خوشحالم تو رو دارم. ای جونم
تلفون اطلاعات 310-807-2060 818-575-0830. Powered by Koji و رادیو جوان. Sponsored by BookaPartyCatering.com.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شدی همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام.
صداتون یه ذره فاصله داره با ما، اگر ممکنه به تلفنتون نزدیکتر بشید جان.
الان چشم. خیلی خوشحالم که میتونم با تو مشورت کنم. اگر اجازه بفرمایید یک کمی به طور خلاصه براتون از خودم بگم و بعد مشکلم رو توضیح بدم.
بفرمایید. الو.
فقط اگه بتونم سوالات شما رو جواب بدم و بعدم راه
نبایی چون بودم گوش بدم. نه خب اگه بخواید شما اینجوری شروع کنید که نمیشه عزیز. بذارید ازتون بذارید من سوالای کلی بکنم بعد برگردی سراغ از جواب. شما چند سالتونه
دکتر؟ والا من 56 دارم. اجازه بدین توضیح بدم. من یه ذره ناراحت شدم، خیلی میبخشین.
خواهش میکنم عزیز.
من 56 سالمه و فرزند اول خانواده هستم. خواهرم 3 سال از من کوچیکتره و من 18 سالگی اومدم آمریکا و خواهرم در 17 سالگی اومد و بعدش هم مادرم و پدرم متاسفانه ایران موندن به خاطر مسائلی که بود و نتونستن تشریف بیارن اینجا. من از وقتی که یادم میاد مادرم بیمار بودن و ایشون اسکیزوفرنیا داشتن. پدرم شخص فوق‌العاده مرسداری بودن و اخلاق زیاد مهربونی نداشتن و من واقعا از مادرم خاطره بدی ندارم. البته اینشون به من بی‌محبتی نمی کردن. چیزی که منو ناراحت می کردیم بود که می اومدن اینشون رو مثلا به زور می بردن والا شهر مدرم دکتر.
به زور می بردن کجا عزیز؟
بیمارستان.
خب آخه نه سب کنیم بهشون، شما به شما بدی نمیکن، ولی حال بدشون چی بود و آیا شما مطمئنید چون اسکیزوفرنی داشتن؟
بله مادر من سالها اسکیزوفرنی داشتن و منم بعدش حدود 20 سال قبل از فوتشون ازشون نگهداری کردم. ولی خب حالا داشتن یا نداشتن به هر حال توزین میخورد و نمیدونم مرتب بیمارستان و دکتر و این حرفا بود. حالا دیگه من شنیدم که اسکیزوفرنیا یه چیزیه که it's predisposition and یعنی به هر حال توی کمیکال بالانسش بوده، نمیدونم حالا داشته یا نداشته. به هر حال
آخه مهمه برای چیزی که بودن، رابطه‌ای که با شما داشتن و ممکنه نقشی که تو زندگی شما داشته باشه. من با ایشون کاری ندارم، ولی میشه من بگید وقتی حالشون بد میشد که میبردنشون بیمارستان مثلا چی میشدن ایشون؟
ایشون توهم داشتن، پرانویا داشتن، بیشتر با خودشون حرف میزدن. خب خیلی مریض بودن من یادم میاد، ولی واقعا نسبت به من بیمحبتی نبود. فقط خاطرات بد بیماریشون یادم میاد که ناراحتم میکنه.
آکه شما وقتی اومدید امریکا چه کردید بعدش؟
بعد تحصیل کردم دکتر، بعدش مشغول کار شدم. در 20 سالگی هنوز محصل بودم، ازدواج کردم ولی متاسفانه بعد از 7 سال جدا شدیم. من خیلی آدم بودم که دنبال هدفام میرفتم و واقعا از نظر شغلی محقق هستم، ولی خب متاسفانه من یه خواهر کوچیکترم هم بیماری اسکیزوفرنیا دارن و واقعا
همونی که از شما 3 سال کوچیکتره؟
بله دکتر.
الان شما خودتون چند سالتونه؟ 56 گفتی.
بله متاسفانه خیلی شرمندم که من اینطور گریه میکنم.
مگر تو که خواهر 53 ساله شما ازدواج کردن نکردن؟
نه ازدواج نکردن. ایشون همیشه از من سر بود و تحصیلات و مستر دیگریش هم گرفت، ولی بعدش دیگه بیمار شد و الان بیشتر موقع ما یه جای هست که ازش نگهداری میکنم، ولی مثلا هفته 5 روز پیش منه. ولی خب شبا میره اونجا و دواشو میدن و از این نظر خیلی خوبه که اقلا داروشو میدن بهش. یعنی دیگه الحمدلله تازگی به بیمارستان کارش نکشیده. فرحال این تاریخچه من بود و من هم جز میرم هم دوای دیپریشن میخورم و همینم که تروپیست دارم. ولی خب تحمل این بیماری خواهرم اصلا منو داره میکش.
حالا شما چرا خودتون درگیر این کار کردید؟ شما 20 سال مادر رو موازه بودید، حالا گرفتار خواهر شدید. ایشون چرا بخش دولتی و اینا ازشون مراقبت نکنن عزیز؟
والا دکتر خودتون میدونین که بخش دولتی خیلی نمیرسن، هستش جز به گروه هست دیگه، توی خونه هست که به زور بالاخره پیدا کردیم و گذاشتیمش اونجا. ولی خب میگم من پدرم هم اینجا هستن، هر دو مرتب بیشتر میزنیم و بیشتر میاد پیش ما. گرفتار کردم برای اینکه احساس میکنم خب هیچ کسو نداره.
نه آخه ببینید عزیز، اشکال کار اینه که من اگر به شما بگم پولاتونو آتیش بزنید که من یه ذره گرمم بشه، خب این خیلی راه قانع کننده ای نیست. خب من سردمه، ولی شما باید پولاتون آتیش بزنید که من گرمم بشه. خب این شما بیاد بسوزید برای یه بیمار اسکیزوفرنی، خب ایشون اگر توی بخش دولتی باشه که به قول شما هیچ کس نیست، برام قبول دارم 10% رنج بیشتر این، ولی که تازه شک دارم در بلند مده، ولی خب زندگی شما اقلا نجات پیدا میکنه.
حالا دیگه خب دیگه من نمیتونم، خیلی دوستش دارم ولی حرفتون قشنگ نیستم، متوجه هستم که چی میبرمت و مسئلهی که دارم خود خودم که متوجه شدین از طریق صحبت کردنم، واقعا شرمندم دکتر که اینطور ناراحت شدم، ولی مسئله وزن دارم، اصلا نمیتونم وزنم رو کم کنم، نمیدونم
چقدر اضافه دارید عزیز؟
من خیلی زیادم، 100 پوند.
خب به هر حال ببینید عزیز، شما به دلیل بیماری مادر که باز همیشه گفتم تکرارم میکنم چون مهمه، یه بمبی منفجر شده در زندگی شما، خب یه تیکش هم به شما خورده، دستتون رو قطع کرده. حالا این خودش رو در مکانیزم مربوط به خوردن برای جبران و یا تخفیف برخی از گرفتاری ها و مشکلاتتون هست. بعدم اصولا وقتی که انسان مشکلش یا خیال کردن یا وزنه، با اعتیاد سنگین سخت بدی روبروست و به این راحتی ها حتی آدم سالم عادی در شرایط بسیار راحت و آسودم از عهده حلش به این راحتی ها بر نمیاد. و شما هم خب به خاطر آنچه که سابقه ارثی خانواده و بعدن نوع زندگیتون بوده و اینکه خودتون رو از نظر من متاسفم میدم یه دم قبول نمی کنن، بی خودی درگیر مادر و بعدن خواهر کردید عزیز، چون گفتم تفاوتی که شما تو زندگی اونا دارید 5% 10%، ولی به خاطر اون باید همه شما تمام زندگی شما اونجا بسوزه. و خب این جای گفتگو داره، درست بسی که آدم با یه کسی باشه که امکان یه زندگی نداره آدم کنارش بمونه برای که مانند او زندگی نکن. و خب اینا یه حدی داره، ولی اونا برای بحث من نیست. نتیجتا شما باید اولا بدونید مثل ماجرای افسردگیتون یا هر مشکل دیگری که دارید، اینم به دلیل شرایط ارثی و وضعیتی که مثلا کودکی و بزرگسالی و نگهداری از مادر و حالا خواهر هست برای شما به وجود آورده و اینم یه به قول معروف قوزیست، بالا قوز، یه چیزیست اومده اضافه شده به این. به این راحتی هم از عهدش بر نمیاد. نمیخوام بی خودی یا خودتون سرزنش کنید یا به شما یه امید واهی بدم که میشه خیلی براش کاری کرد. کار سخت و مشکلیه، چون یه عملیست ضد آنچه که قاعده و قانون کلی طبیعت. من گرسنه‌ام یا دلم میخواد غذا بخورم، احساس میکنم و غذا هم هست، خب میخورم و بعدم به خاطر خوردن بیشتر باید بخورم و بعدن تحرک و حرکت منو کم میکنه، بنابراین انرژی کمتری هم میسوزونم، بنابراین با گذشت زمان وضعیت بدتری پیدا میکنه. و به همین جهتی که عزیز یه مقدار باید بدونید شما اگر قصد یک جنگ و به قول معروف یه چالش تمام عیار رو دارید، مثل آدمی که بگه روزی 20 ساعت میخوام کتاب بخونم، 18 ساعت میخوام کتاب بخونم تا موفق بشم، شما باید یه چنین عزم جزمی پیدا کنید. ولی روزی که من بخوام 1 کیلو یا 1 پوند کم کنم، اما باید کنار یادم اسکیزوفرنی که حالا مرحله فعال شده حرکت بکنم، مثل این است که کسی به من بگه همه لباساتو پاره پوره میکنم بعد من نگران افتادن دکمم باشم. میدونید کار نمیکنه عزیز. یعنی ببینید تو این گونه موارد موضوع اصلی نوع زندگی و اون الگوی زندگی ماست. الگوی زندگی شما پرستاری و درد و رنج و بیماری و بی‌عقلی و بی‌منطقی بوده که ناشی از بیماری مادر و حالا خواهر و خب گیرید عزیز، یعنی این چیزیست که دیگه شما برخی از اوقات برای فرار از مسائل و مشکلات و یا پایین کشیدن درد و رنجتون یه چیزی میخورید. من اینقدر برام عادیست که عادی نداره، چون ماجرای قضا برای بیشتر مردم ماجرای روانیه، مسئله جسمانی که نیست و به همین جهت است که به این راحتی هم از عهده حلش و رفع مشکل مربوط به اون بر نمیان. این است که به نظر من عزیز ببینید چه کمکی میتونید خودتون بگیرید و در چه حدی میتونید یه تغییر مطلوبی رو به وجود بیارید. ولی اگر نمیخوام اذیتتون کنم، شاید هم درست برعکس، ولی اگر 6 ماه دیگه من بگید همونم که هستم، مثلا تعجب نمی کنم. یعنی فکر میکنم خب منم بودم همینجوری بود.
خب حالا شاید 6 ماه دیگه باهاتون تماس بگیرم، انشالله که یه فرقی کرده باشم.
خب اگر یه همچین دختری به این خوبی باشید که دیگه یه مداد رنگی و یه دونه عرض کنم که شکلات رنگی و اینا پاداشتون خواهد بود، من نمیدونم دیگه. به هر حال اگر میخواید از این قول و قرار را با من بذارید خیلی هم خوبه. من داشتم در دوستانی که قبلا بهشون میگفتم هر وقتی مثلا 10 پوند کم کردی تلفن کن پیام بذار و منو خوشحالم کن و خیلی ها این کارو میکردن.
انشاءالله میتونم این کارو بکنم و واقعا خیلی متشکرم از دوستتون دکتر، امیدوارم که بتونم دوباره باهاتون صحبت
کنم. نه این کارو بکن، اصلا امیدواری نداریم. شما من قول دادید هر وقت که چون تو امریکا هستید بذارید بریم، برای که 5 کیلو بشه میشه 11 پوند. هر وقت 11 پوند یا 5 کیلو کم کردید یه زنگی بزنید به من بگید کم کردم، منم از وزنتون کم کنم تا این کار رو برای من اقلا 9 دفعه بکنید. 100 پوندی که گفتید رو کم بیارید دیگه، من فکر کنم به خاطر یه تلفن این کار رو بکنید. بعدم خودتون از ولی ببینید عزیز، مهمش اینه که اول خودتون رو بپذیرید. This is me. همین منم، همینم که هستم، توفهی هم نیستم، همینم که هستم. چون آدم صبح بخور اگر بخواد با خودش ور بره که چرا من اینجوری هستم و چرا اون کار کردم، اصلا زندگی چه خبر است و همچی اهمیت نداره. ما رو اینجوری درست کردن، خیلی هم عقلشون نرسته. اون روز میشنیدم برنامه آقای مؤذنی رو، یه لطیفه تعریف میکردن که طرف برگشت با خدا دعوا کردن که خدای قربونت برم، معلومه عقل تو کائنات نیست، بلا یه درخت به این گندگی درست کردی و یه گروی کوچولوی اونقدر گذاشتی، بعد اومدی یه دونه کدو بستی به یه دونه بوته کوچولوی اینجوری و معلوم عقلت نمیرسه که درخت به این گندگی برای اون دانه و یه دفعه که از اون گروها در اومد در خورد تو سرش، یه دفعه گفت خدای حکمت تو فهمیدم، اگر تو کدوه رو بالا گذاشته بود یا تو سر من خورده بود معنان کدکم کنده شده بود. حالا داستان این است که حکمت خدا از این قبیله، چون گردوهاش از اون بالا میافتن آدم انقدر طوریش نمیشه، کدوها رو پایین گذاشته گردوها رو بالا، ولی به نظر نمیرسه که خیلی ضرورتی داشته کارا رو اینجوری بکنه. ما میتونست یه کلهی داشته باشیم ضد ضربه و یا یه سیستمی داشته باشیم، سپر داشته باشیم یا ایربگ داشته باشیم مثل ماشینا که اگر چیزی از اون بالا افتاد بیفته رو سرمون. علتی که اینو به شما میگم، میدونی میخوام چی بگم عزیز، خودتو بپذیر همین جوری که هستی. هر کی هم منو میخواد بخواد، نمیخوادم نخواد، هر چی هم میخواد بگه بگی، به اونجا برسی یه ذره آسوده میشی، چون اون فشارها و سنگینی‌ها از رو دوشت برداشته میشه. بنابراین به منم چون قول دادی بذار ببینم چه میکنی. حداقل یه دونه خانم خوب و عزیزی یه قولی رو که من داده سرش به 11 پوند به 11 پوند 5 کیلو به 5 کیلو به من یه زنگی بزن.
برای
خوشحال شدم. مرسی عزیز، موفق باشی. قربانت بای عزیز. چنگ و ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام، خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می کنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ های پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگ های پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مرج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس بگیرید.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام
عزیز.
خسته نباشید و تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
من خواستم در مورد انتخاب رشته با تون صحبت کنم. الان حدود تقریبا 2 ساله که به آمریکا اومدم. یک سال هستش که یک سال و نیمه که کالج شروع کردم
سال دیگه میخوام ترنسفر کنم به یونیورسیتی.
شما چند سالتون عزیز؟
من 24.
تنها اومدید؟ با خانواده اومدید؟ چجوری؟
دو سال پیش من یک روز زودتر از خانواده اومدم، بعد اونا چند ماه بعد از من اومدم، ولی الان تنها زندگی میکنم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من بچه اول هستم، یه خواهر و یه برادر کوچکتر از خودم دارم.
با چه فاصله ای عزیز؟
برادرم 5 سال از من کوچکتر، خواهرم 12 سال، ببخشید 18 سال.
یعنی خواهر شما 6 سالش الان؟
بله.
پدر مادر شما این کارخونهشون همینجوری کار میکنه بعد از این همه مدت؟ بابا اینجام کارخونه شبانه روزی دارن دیگه. خب ولی همه الان 5 تایی اینجا هستید، ولی شما چرا از ایشون اونها جدایید؟ به خاطر کالج جدا شدی؟
من یه بار قبلا در مورد این موضوع با شما صحبت کردم، به خاطر یه سری مسائل بودش که پدر مادر من یه ذره که بیشتر فشار می آوردن به من که ازدواج کنم. بعد خب خیلی سر درس خوندن، یعنی هر سری من می رفتم خونه کنفرانس داشتیم در مورد ازدواج، بعد خیلی من تو فشار بودم، همین بود که تصمیم گرفتم جدا بشم.
اوکی خب.
بعد این من کلن به رشته های ساینس علاقمند هستم و بیولوژی و کمیستری رو مخصوصا دوست دارم. سه تا رشته ای که الان برای دانشگاه مد نظرم هست، یکی انوایرمنتال هلت هست، یکی مدیکال تکنولوژی یا همون لابراتوری ساینس و بیوکمیستری. بعد میخوام ببینم که حالا با این بک‌گراندی که دارم از نظر خب زبانم خوب هستش، ولی یه موقعی اعتماد به نفسی ندارم که بخوام مثلا صحبت بکنم توی لول ادوانس، که البته فکر میکنم خب بهتر میشه از چی میگذره. بعد خواستم نظر شما رو بدونم.
ببینید، اولا سه تا رشته‌ای که اشاره کردید جز رشته هاییست که موضوع زبان غیر از زبان تخصصیش اونقدر ها مسئله نیست. نمیخواید اترانی وکیل بشید، نمیخواید فرض کنید روانشناس یا تو کار سیاست برید، بنابراین موضوع زبانتون میتونه با یه کوششی در حدی باشه که مسئله ای نداشته باشید. این که هر کدام از این رشته ها محتوای درسیشون چه هست من خیلی خبر ندارم، برای این که کار من نبوده. دوره هاشون چه مدتی است نمیدونم. این که با گرفتن مدرک در اون دوره ها با چه حقوقی استخدام میشید نمیدونم، چون خود اون حقوق نشون دهنده اهمیت و ارزشی است که برای اینا قائلن. این که خود شما استعداد و علاقتون به چه نوع از این کارهاست که باز من اونقدر نمیدونم، اینا باید مشخص بشه و بعدم پیشرفت ها در اون در آینده چه از نظر درسی چه از نظر شغلی کجاست. یعنی اینا چیزاییست که باید مقایسه بشه، ولی چون پایه بیولوژی و شیمی رو دوست دارید، رشته‌ای که گفتید هر کدام به هر حال با تأکیداتی در حد کمی که من میدونم روی اینها توجه ویژه دارن، بنابراین راهتون درسته. بعدم چون معمولا شما با لیسانس اینجا تمام نخواهید کرد، من فکر کنم یه رشته‌ای رو در لیسانس انتخاب کنید که بعدن رفتن به فوق لیسانس هر کدام از اینها یا چیزهای مشابه برای شما درش بازتر باشی. چون مثلا اگر برید شیمی تنها بخونید، خب بعدن یه مقداری مقید و محدود میشید، از 10 تا رشته که در مقابلتونه مثلا 5 تاشو میتونید برید. ولی اگر مثلا بیوکیمیکال بخونید، بیوشیمی بخونید، خب درا تقریبا همه برای شما بازه، حتی اگر بخوای تغییرات دیگری رو بدید.
من با ادوایزر تمام این رشته ها صحبت کردم، یعنی با انوایرمنتال هلت صحبت کردم و با مدیکال تکنولوژی صحبت کردم، هر دو گفتن که این رشته ها جلوگیری نمی کنه از این که من بخوام مثلا مستر دگریمو یا اینکه اگر بخوام برم فرض کنید مدیکال سکول، اینا باز یه رشته هایی هستن که من میتونم با اینا هم برم به اون.
نه من متوجه هستم. نه ببین عزیز، اینا هستم، ولی اینا پایه های تو رو خیلی قوی به خاطر خودشون نمی کنن. بنابراین اون وقت تو برای که بری مدیکال، مثلا مدیکال اسکول، باید انوز دو سال دیگه بخونی تا امتحان امکت تو بدی. در حالی که اگر بیا شیمی بخونی یه سالم کافی سهی بس، و اگر خوب بخونی هیچ.
درست متهمه. بعد یه چیز دیگه هم این که مثلا داشته یه مدیکال تکنولوژی یه جوری هستش که برای شغل، برای شغل آماده میکنن دانش آموزا رو. یعنی این که من بعد از اینکه این دورش تموم شد و بچلرم رو گرفتم و امتحانی که بعد سرتیفیکیت میدن رو بگذرونم، میتونم وارد هر لابراتوری، هر آزمایشگاهی بشم. بعد فقط یعنی چند تو اینترنت هم نگاه کردم یا جاب اپلیکیشن نگاه کردم، همش اکسلنت بود. حالا خودم فکر میکنم که دوست دارم یه مقدار مثلا حتما به مستر دگری فکر میکنم، ولی فکر میکنم که شاید بخوام دو سال کار بکنم بعد از بچلرم، بعد برم مسترم رو بگیرم. حالا با توجه به این فکر میکنید که
نه، من فکر نمیکنم به خاطر این که میخوای کار بکنی، حتی به خاطر این که احتیاج رشتت رو عوض کنی. یعنی اگر فرض کن نمیخواستی کار بکنی، کدام رو انتخاب میکردی؟ علت چمین است که آدم میتونه یکی دو سال رو به حال یه جوری سختیشو تحمل کنه، ولی در راه و مسیری بیفته که دلش میخواد. من نمیخوام تو خودتو مثلا به یه درجه کمتری از نظر خودت، از نظر من نه، کمتری برسونی برای این که احتیاج داری یا میخوای دو سال کار بکنی. نه، من ترجیحم این است که یه مقدار همون همت بلند و نیت ارجمندت رو برای کاری که خودت بهتر میدونی داشته باشی، بعد بپذیری که خب ناچار باید روزی دو ساعت یا چهار ساعت بیشتر کار بکنم یا بیشتر درس بخونم، و از این طریق در حقیقت به همون هدف برسی. بپذیری دو سال سنگینی و سختی رو، برای 24 سالت عزیز، شما تو این سن و سال هنوز خیلی وقت دارید برای اینکه خودتون رو آماده کنید برای پریدن. من نمیخوام الان بپرید که یه متر میپرید، ترجیح میدم یه مقدار بیشتر خودتون رو آماده کنید تا بتونید 10 متر بپرید. و در دنیای امروز برای بیشتر آدما، نمیگم برای همه، تحصیل و داشتن یه مهارتی پایه و اساس کار، یعنی تنها راه اون چیزی که به عنوان upward social mobility میشناسیمش برای حرکت‌های اجتماعی که از یه لایه و طبقه اجتماعی به جای دیگه بریم، هنوز برای بیشتر مردم تحصیل بهترین انتخاب.
درست. من توی مدت یعنی تا 4 سال آینده میتونم بگم که نیاز مالی ندارم، به خاطر اینکه اسکالرشیپ‌های مختلفی از جای مختلف گرفتم، اونجوری که همه تویشن رو پرداخت میکنن تا بچلرم رو بگیرم، و حتی یه چیز بیشتر که من لازم نباشه اونقدر کار کنم. حالا نمیدونم، یعنی فکر میکنم که من مستقیم مثلا برم به گرجوت اسکول بعدم به فکر کار باشم؟
حتما. مگر یه رشته هایی که برخی از وقت مثلا فرض کنید شما بخواید MBA بخونید، میگن 2 سال سابقه کار میخواید، اونم نه در دوران تحصیل، در بیشتر جا. اگر اونا ریکوایرمنتی این چنین ندارن، برای چی؟ به نظر من اصلا بین در دوران درس خوندن درس رو نباید پشتش رو باد داد و رها کرد. من ترجیحم این است که مستقیم بریم تمومش کنیم و بعدا هر کاری میخواییم باش بکنیم. اگر نیاز مالی نداری، ابدا به نظر من جایی نداری که بی خودی جا به جا بشی به خاطر اینکه میخوای 2 سال کار بکنی که ضرورتی نداره. برخی از وقت فرقی نداره، فایده ای هم ممکنه نداشته باشه، ولی هدفتو گم نکن عزیز. ما تو دنیای زندگی میکنیم که تو اگر میخوای بری خونه مادرت، قرار است که همیشه بدونی اونجا میخوای بری، نه اینکه چون الان این خیابون بسته است پس بیا بریم خونه خاله. این کارو تو زندگی نباید کرد. یه مقداری باید پذیرفت که هدف ما اصلی، مثل کوهنوردی که میخواد به قله برسه، حالا ممکنه یه کمی راه رو اینور اونور بکنه، ولی هدفش که نباید از دست بده که میخواد بره بالای کوه، نمیخواد بره در دامنه کوه یا اصلا بالا نره.
آره، خود من خودم مثلا دوستام یا ادوایزرام خیلی بهم گفتن که خب چرا تو که ساینس دوست داری یا نمرات بالا هست، چرا نمیری مثلا مدیکال اسکول یا فارمیسی اسکول؟ نمی خودت این ترس دارم که من 8 ساعت روی سر هم نتونم درس بخونم، یعنی خستم کنه.
نه آره، اگر مثلا تو فرض کنی ازدواج کنی باید یه 8000 تا غذا برای خانواده درست کنیم. عزیز 8000 تا غذا مال 8000 روز این مسخره بازی ها چی که من در 8 سال نتونم؟ انگار همه درس ها رو میریزن رو هم میگن یالا شروع بفرمایی. نه به اعتماد نفس اشبار نداره، یه مقدار استدلال های علکی میکنی که من 8 سال نتونم. مثل اینی که مثلا من میگم ای بابا ما مثل که باید یه 20 مایل بریم، بعد یه 30 مایل دیگه، بعد 40 مایل. من همین امشب دارم پرواز میکنم، 40 ساعت پرواز دارم تا برم و برگردم، ولی فکر کنم ساعتی بالاخره دقیقه است، برم اونا من نمیبرم، من که نمیرم خودم. نه بازی در نیار که من فکر میکنم 8 سال نتوانم بخونم. درست مثل آدم ایمونه که میخوای خیلی زود بازنشسته بشی. من نمیستم 84 سالته، مثل که 24 سالته. یه جوری عمل میکنی مثل این که وقت فوت کردنته.
خب
نه اصلا فکر نکن. نه تو شانست در اینه که فکر نکنی عزیز. برو مدرسه کلت رو بیخودی به کار ننداز، برای اینکه این کله با استدلالایی که میکنه یه چیزا جای عجیب و غریب و عوضی سر.
مثلا من واسه درس خوندن همینجوری که خیلی هم حالا درس سنگین نیستش، من آدم نیستم که یه دفعه بشنم 4 ساعت درس بخونم. یه ساعت درس میخونم، مثلا این ساعت نقاشی میکنم یا این که فیلم میبینم و داریست کلن مثلا روزی 3 ساعت درست بخونم.
خب به همچی شاگردی میگن تنبل.
آره
دیگه. بنابراین اگر میخوای برچسب تنبل داشته باشی یا رو خود روزه این حرف ندارم. نه دست از بازی بردازیم، رشته خوب انتخاب کن. حتی یه دلیلش این که نه بچه اولی فاصلت هم با اونا زیاده، تصمیم گرفتی از اول بگی نمیدونم، بعد کارا رو انجام بدی. درست مثل اینکه یه جوری اومدی مثل که آدم فکر کنه هیچی بلد نیستی، بعد معلوم میشه به دلیل اینکه نمراتت خوب بوده اسکالرشیپ هم داری چنین و چنان هم هستی. نه با بازی آشنا شدم، دیدم. نه حق بازی تو متوجه. بنابراین دست از این بازی بردار. پاش برو درس بخون، 8 سال که سر 18 سال هم باید بخونی بخونی. انگار میخواد بقیه ایامشو چیکار بکنه. دختر خوبی باش. برای خوشحال شدم با صحبت کردم
عزیز. ممنون.
باید شنگ رجبن 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من از این استفاده کنم برای پیام های خودم. من امشب عازم استرالیا هستم و در خدمتون به مدت 12 روز نخواهم بود. برنامه های خوب گذشته رو 9 تا 11 و 4 تا 6 تقدیم حضورتون میکنن. بنابراین از اینکه به استودیو تلفن بفرمایید برای گفتگو لطفاً خودداری بفرمایید. من سه‌شنبه 29 در خدمتتون یا سه‌شنبه 30 در خدمتتون خواهم بود، برای که من دوشنبه 29 برمیگردم. ضمناً با آقای دوستان در سیدنی استرالیا میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 20 و 21 در این شهر هستم و کنفرانس کودک درون رو دارم در 2 روز از ساعت 11 تا 7 شب هر روز 8 ساعت به مدت 16 ساعت که همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 سالگی و 6 تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی. همچنین همین برنامه رو در روزهای شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر در شهر ملبورن خواهم داشت. مانند هم ضمناً کارت ورودی رو میتونید از طریق kudum.com دریافت کنید و یا خوشبختانه در این دو شهر به همت برخی از دوستان خوب عزیز کارت ورودی رو هم اکنون در اختیار دارن، میتونید از قبل اون رو تهیه بفرمایید. اطلاعات بیشتر رو هم اگر میخواهید میتونید از طریق وبسایت من holakui.com آگاهی های بیشتر رو به دست بیارید. همچنین روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 23، 24 و 25 در شهر پرت خواهم بود در استرالیا. روز سه‌شنبه ساعت 6 تا 9 و چهارشنبه و پنجشنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. 5 موضوع رو برای این کنفرانس ها انتخاب کردم که دوستان میتونن از طریق وبسایت من اون رو ببینند و اگر مایل بودن لطف کنند و تشریف بیارن. بنابراین در خدمتون در این مدت نخواهم بود. ضمناً بعد از برگشتم برنامه احتمالاً در یک شنبه 26 اکتبر در UCLA خواهم داشت که آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاعاتو میرسونم و ضمناً 18 و 19 اکتبر در تورنتو سه کنفرانس خواهم داشت، شنبه 18 یک کنفرانس و یک شنبه 19 دو کنفرانس دیگه در شهر تورنتو خواهم داشت که آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون خواهم رسون. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم و با ما باشید.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com یا 888-544-3444 تماس بگیرید. تلفن مجانی به ایران با دنیاتل 888-544-3444، شبکه تلفنی دنیاتل. www.donyatel.com.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
کالباس مرغ و قارچه الماس تهیه شده از سینه مرغ، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرتادلای الماس، ترکیبی خوشمزه از گوشت و پسته فراوان. ژامبون مرغ الماس با طعمی لذیذ تهیه شده از سینه و ران مرغ. سوسیس پنیری الماس، یک تجربه جدید و خوشمزه. الماس را به خاطر بسپار.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر سازمان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در آغاز برنامه با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد ولی خوشبختانه دوباره ما رو گرفتن. اجازه بدید که صحبتمون رو با ایشون ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر بازم سلام. در خصوص همدید من خلاصه بکنم. ببینید من الان تو سن 24 سالگی که هستم یه مقدار احساس بلا تکلیفی، بی‌مسئولیتی، بی‌نظمی، بی‌قاعدگی میکنم. خلاصه تکلیفم با خودم مشخص نیست. اینه که هر کاری هم که واقعا تا الان کردم، ورزش، موسیقی، کار، تحصیل، هرچه شروع کردم و ول کردم، اینه که به اصطلاح به شما پناه آوردم، یه راهنمایی از شما بخوام.
ببینید عزیز، اولا ما چون با توجه به سابقه‌ای که اشاره کردی، وقتی در یه محیطی هستیم که روابط تعریف شده نیست و قوانین حاکم نیستن و به یک اعتبار همه چیز روشن و شفاف نیست و ما باید در تاریکی و با بیم و امید زندگی کنیم و ای بسا بعد از مدتی که کاری کردیم همه چیز به وسیله دیگری برباد میره، طبیعی است که خیلی نمیتونیم برنامه بریزیم، نقشه داشته باشیم، برای اینکه خیلی راحت و آسوده میتونه برباد بره. ما آجر رو آجر میگذاریم، یه لگد یه کسی بهش میزنه، تمام دیوار ما رو خراب میکنه. بنابراین اولش محیط و شرایط ناامنی که شما درش زندگی کردید زمینه رو برای این فراهم میکنه. دوم، بسیاری از ما اگر آنگونه که شما اشاره فرمودید در کودکیتون اگر اشتباه نکنم پدر و مادر از هم جدا شدن، به هر حال اون ماجرای امیدواری و خوشبین بودن و مثبت بودن و اینا رو از شما میگیره. بنابراین شما در دنیایی زندگی میکنید که حالا باز به دلایل خانوادگی و حوادث داخلی خیلی امیدی بهش نیست و قاعده و قانونی در اونجا حاکم نیست. اینم مورد دومش. اما در این گونه موارد حالا هرچه بوده، شما در یه دنیایی هستید یا در حداقل در امریکا که قواعدی در رفتار هست و همونطور که اگر شما از یه جایی باید برید جای دیگه که یه مایل فاصله داره و یه خط داره رو به هر حال تکلیفش روشن از اونجا برید خواهید رسید. حالا اینکه 5 دقیقه زودتر یا 5 دقیقه دیرتر ممکنه به دلایلی اتفاق بیفته، ولی تکلیف کار روشنه. حالا شما تو چند زمینه قرار است که برنامه ریزی بکنید؟ اولش این است که باید مواظب سلامت فیزیکی و روانی خودتون باشید، یعنی آن چیزی رو که به عنوان سلامت فیزیکی از نظر بهداشت و پزشکی هست و یا آنچه که در چارچوب موضوع و مسائل روانی هست رو رعایت کنید. حالا این شامل خیلی از چیزا میشه و چون مثلا اگر اشتباه نکنم اشاره‌ای به مشروب خوردن پدرتون داشتید، باید بدونید که خب اون خطر در کمین شما هم هست، هم به دلایل ژنتیکی و ارثی و هم به دلیل به هر حال اینکه پدر این جنین بوده و وجودی که من شما بدمون می اومده ممکنه هر آن به همون دام بیفتیم. بنابراین سلامت فیزیکی رو. دوم، مسئله تحصیل شماست یا داشتن یه مهارتی است. اصلا شوخی هم نداره و اینکه شاخه به شاخه میپرید و نظرتون عوض میشه درست نیست. در یه شرایط بسیار آرامی وقتی که در حالت عادی قرار دارید، با داشتن علم که میشه از دیگران گرفت و داشتن اطلاعات که میشه اونو فراهم کرد و با مشورت کردن با دیگران و بعدا تفکر و به روی این موضوع مدتی به استا ماندن و خوابیدن یه تصمیم میگیرید. حالا این تصمیم احتمالاً با توجه به شرایط شما به واقعیت نزدیکتره. وقتی اون تصمیم رو گرفتید اون رو به صورت یه هدفی در میارید. وقتی به صورت هدفی در آوردید احتیاج به یه استراتژی داره، یعنی یه نقشه‌ای میخواد، یعنی همه راه‌های رسیدن به هدف، احتیاج به یه طرح یا پلان داره، انتخاب یکی یا دو تا، و بعد احتیاج به سومی پروگرام داره، یعنی زمانی که بهش میدید. بنابراین ما هدفی رو مشخص کنیم، استراتژی رو براش معین میکنیم و چون این هدف رو در شرایط عادی با علم، با اطلاع، با مشورت، با تفکر انتخاب کردیم، دیگه روش تجدنظر نمیکنیم، دو دل هم نمیشیم که درست یا غلطه، میریم تا به آخر، مگر اینکه انقدر آشکار همه چیزش به هم بریزه که بخوایم تغییرش بدیم. بنابراین موضوع در همین حد عملی و تکنیکیشه. یعنی درست بس که من بگید ماشینم بنزینه، میگم برو بنزین بزن. این که حالا من نمیدونم دیر زدم و اینجا گرونه و حالا چقدر بنزین بزنم و نمیدونم ارزش رو داره یا نداره، واقعا موضوع صحبت شما نمیتونه باشه. یه آدمی مثل شما تو این گونه موارد بهترین کار اینه که هدف‌ها رو در زمینای مهم که حالا یکیش درس و کارتونه با توجه به سنتون انتخاب کنید، بعدم میرسه به کاری که اگر ضرورت داره باید بکنید، یه کاری که با استعداد شما، قابلیت‌های شما همراهه، یه مقداری درش یه تمایلات و گرایش‌هایی دارید و بعدش هم مرتب و منظم کردن، یعنی یه مقدار پذیرفتن اون سه تا چیزی که از سلف کنترل، سلف دیسپلین، سلف منیجمنت، یعنی خودتون رو مقید کنید، قواعد و قوانین رو واقع بینانه وضع کنید، بر مبناش بیستید. مثلا من هر روز ساعت 7 بیدار میشم و ساعت 8 و نیم هم از خونه میام بیرون و میرم دنبال کار و برنامه هم. ضمناً بعدش هم میدونم فرض کنید هفته 3 روز یا 4 روز هم میرم ورزشمو میکنم یا برنامه‌ای به هر حال می‌ریزید و پاش می‌ایستید. و الهی قرار باشه هر روز صبح آدم بلند بشه بخواد بپرسه که علم بهتر است یا ثروت، اون موقع است که تو زندگیش بدون تردید از پا در میاد و گرفتار میشه.
بله. ببینید من یه سوالی که الان خدمت شما دارم، من الان در حال حاضر هیچ مسئولیتی به لحاظ مادی روی گردنم نیست، یعنی نه کرایه خونه دارم، نه قسط ماشین دارم و تقریبا میتونم به شما بگم هیچی، فقط یه پول تلفن میدم یا حالا گهگداری بالاخره از نظر مواد غذایی که حالا چه بیرون آدم غذا بخوره چه خودش از اون نظر. من الان به تازگی یه کار فول تایم گرفتم و در واقع یک رشته جدید که فکر میکنم بهش علاقه داشته باشم. حالا میخوام ببینم اگر که من همین کارم رو الان نگه دارم و برم برای خودم مستقل بشم و خونه خودم رو بگیرم و برم زیر بار مسئولیت، آیا این کمکی به من خواهد کرد؟
نه، ما قرار نیست مسئولیت برای خودمون بتراشیم عزیز. من که قرار نیست چون تشنه نیستم حالا بدوم که تشنه بشم، چه ضرورتی داره؟ نه، شما اگر در شرایطی هستید که حداقلای زندگی براتون فراهمه، از این فرصت استفاده کنید که دی سخت به دنبالش هستن و پیشرفتای خودتون رو موجب بشید، یعنی کاری بکنید که دلتون میخواد بکنید. حالا که من فرض کنید مسئولیتی از نظر مالی ندارم، خب نیرو و انرژی ما میذارم صرف رشدم تا اینکه بخوام فقط زنده باشم. اول بسیاری از دانشجویان هستن که باید هفته فرض کنید 20 ساعت 30 ساعت کار بکنن تا بتونن یه غذایی داشته باشن و سرپناهی داشته باشن. شما وقتی ندارید، خب 20 ساعت شما به یک اعتبار جلوید، از این 20 ساعت برای پیشرفت و رشد خودتون استفاده کنید که اگر اونا یه دوره ای رو 4 ساله میگذرونن، شما 3 ساله بگذرونید. اگر اونا نمرات B میگیرن با کوششی که میکنن چون گرفتارن، شما نمره A بگیرید. یعنی بی خودی خودتون رو متعهد و مسئول نکنید که بعدن توش گیر بیافتید.
ببینید من در حد الان مثلا 20 ساعت خب واقعا نیاز دارم که کار بکنم، یعنی خب بالاخره هزینه بنزینم هست، یا حالا اگه هزینه مثلا تا الان دنبال بیمه نرفتم به خاطر همین مسائل ها ولی الان به دنبالشم، یا حالا نه در حد اینکه هیچ هزینه ای نداشته باشم ولی خرچ های اصلی زندگی رو ندارم، مثل مثلا کرایه خونه یا مثل قسط ماشین.
خب اونا عزیزم خرجای اصلی هم خود در اینا 70-80 درصد خرجن. شما اگه قرار بشه بخوای 30 ساعت کار بکنی که فقط 20 درصد هزینات رو بدی، اگه یه روزی نباشه میخوای چیکار کنی؟ میخوای 120 ساعت کار کنی؟ نه میفهمم عزیز، ولی اونا قرار نیست که. ببین عزیز، مهم همیشه تو زندگی تقسیم هر چیزیه. وقتی به آدم 100 دلار میدن میگن باید زندگی کنی، که آدم چقدر بده برای کفش و بده برای لباس یا برای غذا یا برای اجاره، این هنر زندگیست دیگه. شما هم الان به من میگید که من اون کار رو میکنم برای رفع احتیاجاتم، ولی من در تنگنا نیستم، ضمناً هزینه‌های اصلیم یه جوری پرداخت میشه، چه بهتر. میتونید به جای 30 ساعت اگر لازم شد، نه اینکه من پیشنهادم، 20 ساعت کار بکنید، عوضش فرض کنید درستون رو بیشتر بخونید یا مهارتی که میخواید پیدا کنید تو بیشتر پیدا کنید. به هر حال تو زندگیتون شما باید بتونید خودکفا بشید و یه درآمد معقولی که متناسب با انتظارات و ویژگی‌ها و روانی شما و احتیاجاتتون رو فراهم کنید. خب ببینید هر کدام هست، و این اصلا معادله عجیب و غریبی نیست عزیز. یعنی من مثلا به این نتیجه رسیدم اگر بین 3 تا 4000 دلار یا بین 8 تا 9000 دلار داشته باشم، میتونم باش با اون چیزی که هستم و میخوام خوب زندگی کنم. خیلی خوب، در اون مسیر قدم برمی‌دارم. ولی اینکه بخواید هی جا به جا بشید تو شاخه به شاخه بپرید، نه، باید آدم تصمیمشو بگیره که کجا میخواد بره، برای که معمولا ما غالب اوقات یه انتخاب داریم و اگرم بخوایم عوضش کنیم معمولا هزینه هایی با خودش داره.
خب ببینید من تصمیمی که فکر میکنم گرفتم، من به خاطر این که همم فکر میکنم تصمیمم این هستش که درس رو در واقع حالا به شکل مراتب عالیه تحصیلی کنار بذارم و برم دنبال گرفتن یه در حد یه سرتیفیکیت کاری در زمینه فنی یا در زمینه همین کاری که الان دارم انجام میدم. و فکر میکنم چون همیشه این درس خوندن برای من یک چیز اجباری بوده از طرف پدر و مادر و اینها و به قول خودتون هیچ وقت توش امید و آرزویی تو ایران نمیدیدم، خیلی اهمیت این موضوع برام در واقع شفاف نیست. یعنی و خیلی زندگیم در زندگی خوشحالتر هستم زمانی که فقط در واقع بخوام روی یک کار تمرکز کنم. یعنی حاضرم مثلا 8 صبح برم یا 7 صبح یا حتی زودتر برم سر یک کاری، ولی وقتی که برمیگردم مثلا این امکان رو داشته باشم که برای خودم مثلا آشپزی بکنم یا حالا نمیدونم شاید یه مقدار تنبلی خودم هست.
نه 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 اینا تنبلی نیست، اینا میتونه تنوع باشه. بذار ازت یه سوالی بکنم از این. فرض کن تو این رشته‌ای که میخوای بری در حدی که لازم و ضروری است مهارتی پیدا کنی، فکر میکنی بعد از 3 سال کار کردن مثلا چه درآمدی در ماه با 40 ساعت در هفته کار خواهی داشت؟
این کاری که من الان میکنم کار مکانیکی هست و این شرایطی که شما میفرمایید فکر میکنم در حد مثلا زیر $4,000 فکر میکنم.
خب آیا این برای تو کافیه و باش راحتی؟
والا حالا هیچ جوابی ندارم
بهش. خب این مهمه برای که اینا پرسش‌های اصلی است. ببین عزیز، من و تو قرار نیست خودمون رو یه جایی به استاپ ببندیم یا قفل کنیم و بعد بگیم حالا 60 سال باید تو این زندانی که خودمون ساختیم زندگی کنیم. به نظر من تویی که با اون شرایط نابسامان و وضعیت خانوادگی خاص به اینجا اومدی، میتونه برخی از اوقات سطح توقع و انتظار خودت رو به دلیل فشارهایی که بوده کم کنی، ولی ما قرار پیش بریم و اگر به من بگی میبینم با توجه به شرایط و وضعیتت اگر بتونی یه تو همین کار، نمیخوام کار دیگری بکنی، ولی در یه حدی کار بکنی که درآمد بیشتری و امنیت و آرامش شغلی بیشتری پیدا کنی، خب این خیلی خیلی میتونه با ارزش باشه و به همین جهت است که این رو بدون. ضمناً ممکنه چون یه علامتشو در تو میبینم یه مقدار این احتمال وجود داره که کمبود توجه و تمرکز داشته باشی، یعنی همه اگر با پاهاشون راه میرن تو چون با دستت باد راه بری خب خستت میکنی، در حالی که ای بسا با قرص یا نورو فیدبک بتونی مشکل رو حل کنی. ضمناً ممکنه نوع درس خوندن در یه جامعه‌ای که آدم زیر فشاره اونقدر جالب و جاذب و لذت بخش نباشه اونگونه که در ایران بوده و اونو کاملا میتونم بفهمم. بنابراین خب حالا اینجا امریکاست و شرایط و وضعیت بسیار متفاوته. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم بی خودی گذشته اونجا رو به اینجا تعمیم نده. نتیجتاً به نظر من با یه دکترم صحبت کنی، ای بسا تویی که نمیتونی راحت راه بری برای که میخه گنده تو پاته. خب اونو در میاری، هم خودت راحت تری، هم میتونی حرکت بکنی. و بنابراین به خاطر اینکه در گذشته با مسئله مدرسه و تحمیلش مشکل داشته، این رو به حال یا آینده مرتبط و منتقل نکن که بعداً به خاطر اون گیر بیافتی و گرفتار بشی. یعنی که من فکر کنم یه مشورت از نزدیک بکنی، با یه کسایی صحبت بکنی، یه مقدار واقع بینانه به این موضوع نگاه کنی، با توجه به توان و امکاناتی که داری شاید یه کمی اون چیزی که به من گفتی میتونه درآمد تو باشه، من اونقدر خوشحال نمی کنی. یعنی میتونی بیشتر و بهتر از این بسازی و ضمناً رنجی هم براش نبری چون تو همین زمینه، اصلا نمیخوام رشته و کارتو عوض کنی، تو همین کار فنیت میتونی موفق تر باشی و از راه دیگه بری. اینی که یک کمی احتیاج به گفتگو داری و یه مقدار فکر کردن و امید من این است که راه بهتری پیدا کنی. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازت خدافظی کنم. عزیز
خیلی ممنونم
آقای دکتر. خواهش میکنم. مرسی از لطفت. ممنون.
سفر خوبی داشته باشید.
مرسی ازم. ممنون.
خدا
حافظ. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. همون گونه که در آغاز عرض کردم، من تا روز سه‌شنبه 29 یا 30 در خدمتتون نخواهم بود. عازم استرالیا هستم. سیدنی، پرت و ملبورن خواهم بود. ولی برنامه‌ها یا بهترین برنامه‌هایی که شما طی ماه‌های گذشته و هفته‌های گذشته به وجود آوردید رو مجدداً تقدیم حضورتون میکنیم، ولی لطفاً از تلفن به استودیو خودداری بفرمایید برای اینکه برنامه به صورت زنده نخواهد بود. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی، مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید. و یا با تلفن 888-359-5869 تماس بگیرید. Encore Flight 888